بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
موگادیشو به دست نیروهای دولتی افتاد. امضای یادداشت تفاهم همکاری ایران و افغانستان. یکی از رهبران القاعده در عراق دستگیر شد. ساعت 19. سلام شنوندگان عزیز، شامگاه روز پنجشنبه شما بخیر. امیدواریم در این غروب سرد زمستان با دلهای گرم هر کجا هستید اوقات خوشی داشته باشید. امروز هفتم دی ماه 1385 و 28 دسامبر 2006 میلادی است. شیرین فامیلی هستم و در 30 دقیقه آینده با گزارش‌های متنوع از مهمترین رویدادهای ایران و جهان در کنار شما خواهم بود. اما قبل از اینکه به این گزارش‌ها بپردازیم، گزیده مهمترین خبرها را از فرین عاصمی می‌شنویم.
با سلام. با فرار اسلامگرایان اتحاد محاکم شرع سومالی، نیروهای دولتی وارد موگادیشو پایتخت این کشور شدند. اسلامگرایان از 6 ماه پیش کنترل موگادیشو و مناطق جنوبی سومالی را به دست گرفته و قوانین شهر را به اجرا گذاشته بودند. به گفته عبدالرحمن دیناری، سخنگوی دولت انتقالی، رهبران اتحاد محاکم شهر از موگادیشو فرار کرده و به بندر کیمساو در جنوب پناه بردند. وزیران امور خارجه ایران و افغانستان یادداشت تفاهم همکاری مشترک امضا کردند. بر اساس این یادداشت تفاهم، ایران مبادلات تجاری و سرمایه گذاری های خود را در افغانستان در سال آینده به 1 میلیارد دلار افزایش خواهد داد. منوچهر متکی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، امروز صبح برای سفری 2 روزه به کابل رفت. ارتش آمریکا میگوید یکی از رهبران القاعده در عراق روز سه‌شنبه در یوسفیه در نزدیکی بغداد دستگیر شد. گفته می‌شود این شخص که هنوز نامش اعلام نشده، مسئول ربودن 2 سرباز آمریکایی در تابستان گذشته است که اجساد شکنجه شده آنها چند روز بعد از ربودن پیدا شد. در همین حال انفجار امروز صبح در بازارچه‌ای در بغداد 7 کشته و شماری زخمی به جای گذاشت. در انفجار دیگری در صف خرید نفت در شرق بغداد 10 نفر کشته و 35 نفر زخمی شدند. تشکیلات خودگردان فلسطینی دریافت محموله تسلیحاتی از مصر را تکذیب کرد. پیشتر منابع اسرائیلی گفته بودند که در جریان درگیری‌های فتح و حماس، مصر کمک‌های تسلیحاتی در اختیار سازمان فتح گذاشته است. اما نبیل شست، سخنگوی محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی، گفت ارسال سلاح برای تقویت ماموران امنیتی فتح به هیچ وجه حقیقت ندارد. به گفته مسئولان عراقی، تدارک برای به دار آویختن صدام حسین در عرض هفته‌های آینده ادامه دارد. مسئولان دولتی عراق از عرضه اطلاعات بیشتر درباره روند دار زدن صدام حسین خودداری کردند. از سوی دیگر کلیسای واتیکان ابراز امیدواری کرده است که حکم اعدام صدام حسین اجرا نشود. کاردینال رناتو مارینو از مسئولان ارشد واتیکان گفت که هنوز برای اجرای این حکم 30 روز باقی است و اجرای آن باید به تایید رئیس جمهور عراق هم برسد. در نتیجه فرصت برای نفرستادن صدام حسین به پای چوبه دار و ترحم نشان دادن وجود دارد. و مقام‌های عربستان سعودی میگویند بیش از 2 میلیون زائر مراسم حج در مکه گرد آمدند و حرکت به سوی صحرای عرفات از امروز صبح آغاز شده است. هزاران تن از کارکنان بهداشتی و ماموران انتظامی برای تامین نیازهای زائران و حفظ نظم در مکه و مدینه و مسیرهای دیگر مستقر شدند.
با تشکر از فرین عاصمی که گزیده ای از مهمترین خبرها را به آگاهی رساند. و اما در این مجله شامگاهی از جمله این گزارش ها را می شنوید. واکنش ها به اجرای حکم اعدام صدام حسین ادامه دارد. ارتش آمریکا می گوید مقامات ایرانی بازداشت شده در بغداد فعالیت های غیرقانونی داشتند. تصویب فوریت طرح مجازات عوامل اصلی تولید، تکثیر و انتشار آنچه که مسئولان جمهوری اسلامی آثار مستهجن از زن ایرانی نامیدند. مرگ یک هنرمند نقاش ایرانی در تنهایی و انزوا. گزارش‌های متنوع دیگر و خبرهای ورزشی را هم خواهید شنید، با ما بمانید. مجله شامگاهی را با گزارش‌هایی از رویدادهای عراق آغاز میکنیم. از دیروز چهارشنبه که دادگاه رسیدگی به پرونده صدام حسین رهبر پیشین عراق تایید کرد که صدام تا یک ماه دیگر باید اعدام شود، بسیاری از سازمانهای مدافع حقوق بشر خواستار عدم اجرای این حکم شدند. این سازمانهای جهانی معتقدند که روند محاکمه صدام حسین برای رسیدگی به دیگر اتهامهای او از جمله کشتار مردم کردستان عراق باید ادامه یابد. جلال طالبانی رئیس جمهور عراق که پیشتر با امضای حکم اعدام صدام مخالفت کرده بود، در پی تایید این حکم خواستار توضیحاتی از سوی دادگاه شده است. با این حال بخشی از شهروندان عراق که با اعدام صدام حسین موافق هستند میگویند رهبر پیشین عراق نباید صرفاً به سبب کشتار مردم شیعه در روستای دوجیل محکوم به اعدام شود، بلکه صدام باید برای عملیات واقعی قتل عام کردهای عراقی نیز مجازات شود. نیما تمدم از رادیو فردا در این باره با ریبوار کریم ولی، روزنامه نگار عراقی در شهر اربیل، گفتگو کرده است. ریبوار کریم ولی:
کردهای عراق عموما از اینکه صدام محاکمه شده، از اینکه صدام در دادگاه حکم اعدام گرفته و این حکم اجرا خواهد شد خوشحالند، اما قضیه یکم سیاسیه. شاید در این چند روز آینده رهبران کرد به این اعتراض داشته باشند که چرا در مورد قضیه انفال هم درباره صدام حکمی صادر نشده. یعنی صدام اگه قرار باشه اعدام بشه، به خاطر همه جنایتش اعدام میشه، نه به خاطر اینکه فقط 182 نفر در دوجل کشته.
آیا به نظر شما یا سایر تحلیلگران و روزنامه نگاران عراقی به نظر نمیرسه که این اتفاق به گسترش بیشتر خشونت ها بیانجامه؟
اینو بعدا واقعا باید مردم بینید کنن. وجود صدام هیچ عامل محرکی نیست برای گروه هایی که مخالف دولت عراق هستن. صدام اگر از بینم بره هیچ فرقی به حال نه به حال عراق میکنه الانی که عراق توشه، فقط اجرای یک حکم در مورد یک کسی که در عراق در طول 30 سال رژیم دیکتاتوری انسانها را کشته.
ریبوار کریم ولی، روزنامه‌نگار عراقی، با رادیو فردا گفتگو می‌کرد. روز پنجشنبه در حدود 3 میلیون نفر از مسلمانان سرتاسر جهان سفر خود را به مقصد مکه برای برگزاری مراسم سالیانه حج آغاز کردند. به گفته مقامات عربستان سعودی، این کشور اقدامات امنیتی خود را برای جلوگیری از لگد کوب شدن و زیر دست و پا تلف شدن زائران که هر سال جان چندین نفر را میگیرد افزایش داده است. همچنین در پی بالا گرفتن خشونت‌های اخیر فرقه‌ای در عراق، برخی از ناظران از احتمال درگیری میان زوار شیعه و سنی ابراز نگرانی کردند. نیوشا بغراتی گزارش می‌دهد.
کمیسیون حج عربستان سعودی گزارش داده است که تا امروز پنجشنبه بیش از 1,600,000 مسلمان به قصد انجام مراسم سالیانه وارد این کشور شده و زائران بیشتری نیز در راه هستند. به گفته کمیته عالی حج عربستان سعودی، طی یک ماه گذشته 243 زائر که اکثر آنها را افراد سالخورده تشکیل می‌داده، بر اثر عارضه قلبی جان خود را از دست دادند. در مراسم سال گذشته ی حج 364 تن و در مراسم دو سال پیش 251 نفر از زائران بر اثر ازدحام و زیر دست و پا جان خود را از دست داده بودند. به گفته وزارت بهداشت عربستان، این کشور برای مراسم امسال 9600 نیروی پزشکی و درمانی را در 21 مرکز بهداری در دو شهر مکه و مدینه مستقر کرده است. در همین حال و از سوی دیگر، نائف بن عبدالعزیز رئیس کمیته عالی حج در عربستان که مسئولیت برقراری امنیت این مراسم را عهده دارد، خبر از آماده باش نیروهای امنیتی و انتظامی در شهر مکه داد. وی در خصوص احتمال به خشونت کشیده شدن مراسم با توجه به اختلافات قومی و مذهبی موجود میان زائران گفت: امیدوار است اخلالی در نظم عمومی پیش نیاید، اما در صورت بروز هر حادثه‌ای نیروهای امنیتی به شدت با آن برخورد خواهند کرد. وی اضافه کرد که کشورش هیچ فعالیت دیگری به جز انجام مراسم حج را تحمل نخواهد کرد. افزایش تدابیر امنیتی در مراسم حج در حالی صورت می‌پذیرد که اختلافات شدید و آتش جنگ‌های فرقه‌ای میان شیعیان و سنی‌ها در عراق ناظران سیاسی را از احتمال بروز چنین خشونت‌هایی طی مقدس‌ترین مراسم مسلمانان جهان هراسان کرده است. بیشتر این نگرانی‌ها متوجه احتمال بروز درگیری میان سنی مذهبان عربستان و زائران شیعی ایران است. جمهوری اسلامی ایران همواره اصرار داشته است که زائرانش در حین انجام مراسم حج دست به برگزاری تظاهرات ضد اسرائیلی و ضد آمریکایی بزنند. این در حالی است که عربستان سعودی هر گونه فعالیت سیاسی را در حین برگزاری مراسم حج ممنوع می‌داند.
آغاز مراسم سالیانه حج گزارشی بود از نیوشا بغراتی و همچنان درباره رویدادهای عراق. ارتش ایالات متحده میگوید شواهدی در دست است که نشان می‌دهد دو تن از مقامات ایرانی و برخی از عراقی‌هایی که هفته گذشته در عراق دستگیر شدند قصد حمله به نیروهای آمریکایی را داشتند. فرین عاصمی نگاهی دارد به مقاله روزنامه اینترنشنال هرالد تریبیون در این باره.
روزنامه اینترنشنال هرالد تریبیون در شماره امروز خود می نویسد مقامات ارتش آمریکا در نخستین اظهار نظر رسمی خود درباره بازداشت دو تن از مقامات ایرانی در عراق روز سه‌شنبه اعلام کردند نقشه ها، ویدیوها، عکس ها و مدارکی از حمله هفته گذشته خود به محل اقامت چند تن از مقامات ایرانی و عراقی در بغداد به دست آوردند. ارتش ایالات متحده اعلام کرده 5 مقام ایرانی را دستگیر کرده که 3 تن از آنان آزاد شدند. دولت آمریکا 2 مقام ایرانی که هنوز در بازداشت به سر میبرند را از مقامات ارشد ارتش ایران خوانده است. ژنرال ویلیام کالدول، سخنگوی نظامی آمریکا در عراق گفت ارتش این کشور شواهد قابل اطمینان از منابعی موثق در دست دارد که این مقامات قصد حمله به شهروندان غیر نظامی عراق و نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا را داشتند. به گفته وی این شواهد نشانگر ارتباط افراد بازداشت شده با فعالیت‌های غیرقانونی در عراق است. روزنامه نیویورک تایمز در شماره روز دوشنبه خود اعلام کرده بود مقامات ایرانی بازداشت شده را در مقر و ساختمان‌های متعلق به عبدالعزیز حکیم رئیس مجلس اعلی انقلاب اسلامی عراق دستگیر کرده است. با این حال یک سخنگوی عبدالعزیز حکیم خبر دستگیری این افراد در پایگاه‌های تحت کنترل مجلس اعلی انقلاب اسلامی عراق را رد کرده است. دولت آمریکا به فشارهای داخلی و خارجی برای مذاکره با جمهوری اسلامی ایران بر سر عراق توجهی نکرده است. در همین حال دولت جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق از ایران برای تامین امنیت در عراق در ماه‌های اخیر کمک گرفته است. با این حال دستگیری مقامات ایرانی در بغداد به اتهام دست داشتن در فعالیت‌های غیرقانونی تلاش ایران برای برقراری امنیت در این کشور را با شبهه روبرو کرده است. به گزارش روزنامه اینترنشنال هرالد تریبیون دولت آمریکا به دلایل چندگانه مقامات ایرانی را بازداشت کرده است. بازداشت این افراد تنها چند روز قبل از تصویب قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران و تحریم محدود این کشور صورت گرفت. دولت عراق در برابر بازداشت مقامات ایرانی سکوت اختیار کرد و تنها هیوا عثمان مشاور رسانه‌ای رئیس جمهور عراق به خبرگزاری فرانسه گفت این دو مقام ایرانی به دعوت جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق به این کشور سفر کردند. گفته می‌شود جلال طالبانی به هنگام دیدار از ایران دو تن از مقامات ایرانی را برای مذاکره درباره وضعیت امنیتی عراق به این کشور دعوت کرده بود، اما به نوشته روزنامه اینترنشنال هرالد تریبیون برخی از مقامات عراقی اعلام کردند هنوز مشخص نیست آیا واقعا رئیس جمهوری عراق از مقامات ایرانی چنین دعوتی کرده بود یا خیر. مقامات آمریکایی بارها ایران را به دست داشتن در درگیری‌های خشونت‌بار عراق متهم کردند، اما این نخستین بار است که دو تن از مقامات ارشد ارتش جمهوری اسلامی در عراق به اتهام دست داشتن در عملیات غیرقانونی و انتقال اسلحه به عراق بازداشت می‌شوند.
فرین عاصمی گزارش می‌داد. با گزارشی از رویدادهای ایران مجله شامگاهی را ادامه می‌دهیم. محمد هاشمی برادر اکبر هاشمی رفسنجانی و از اعضای حزب کارگزاران در گفتگویی با روزنامه کارگزاران به نقد سیاست‌های اتمی دولت محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران پرداخت است. محمد هاشمی در این گفتگو خواستار استفاده از اعتدالگرایان در سیاست کشور برای جلوگیری از بحران احتمالی ناشی از برنامه‌های اتمی شده است. این گفته‌ها در حالی صورت می‌گیرد که طی روزهای اخیر و پس از تصویب قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه برنامه اتمی ایران، انتقادها از سوی برخی مقام‌های رسمی دولت‌های پیشین بالا گرفته است. توماج تاهماس گزارش می‌دهد.
محمد هاشمی برادر رئیس جمهور اسبق ایران که خود نیز مقام‌های رسمی در دولت‌های پیشین داشته است، در گفتگوی با روزنامه کارگزاران به نقد سیاست‌های محمود احمدی نژاد در پیشبرد برنامه اتمی ایران می‌پردازد. آقای هاشمی گفته است که این دولت یک سال بر سر کار است و شورای امنیت علیه ایران قطعنامه تصویب کرده است. محمد هاشمی با اشاره به گفته‌های برخی از مقام‌های رسمی ایران که بعقیده وی با اتکا به برخی از کشورها فکر می‌کردند آمریکا پرونده هسته‌ای ایران را به شورای امنیت ارجاع نمی‌دهد، می‌گوید متأسفانه دیدیم که آمریکا تمام خواسته‌های خیش را گام به گام عملی کرد. شورای امنیت سازمان ملل متحد هفته گذشته قطعنامه‌ای را علیه برنامه هسته‌ای ایران و نیز گسترش تسلیحات نظامی از جمله موشک‌های دوربرد در این کشور تصویب کرد. جمهوری اسلامی ایران همواره تاکید کرده است که برنامه اتمی این کشور با اهداف نظامی برآورده نمی شود. محمد هاشمی در این گفتگو به نقد چین و روسیه نیز پرداخته و گفته است این کشورها موضع شفافی ندارند. چرا که از یک سو حق فناوری هسته‌ای برای ایران را محفوظ می‌دارند و از سوی دیگر کنار آمریکا هستند. به گفته آقای هاشمی، رسانه‌های داخلی ایران قسمت دوم موضع چین و روسیه، یعنی پشتیبانی از آمریکا را منتشر نمی‌کنند. حسین موسویان از اعضای گروه مذاکراتی برنامه اتمی ایران به رهبری حسن روحانی نیز پیش‌بینی کرده است که قدم بعدی تصویب تحریم‌های اقتصادی و مالی علیه ایران خواهد بود. علی خرم از دیگر مقام‌های رسمی سابق ایرانی است که اخیراً در مورد برنامه اتمی ایران در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد به بیان برخی انتقادها پرداخته است. آقای خرم گفته است که شرایط برای ایران خطرناک شده است، چرا که قطعنامه شورای امنیت عملاً ایران را در کنار کره شمالی که مجهز به سلاح هسته‌ای است قرار داده است. همه اینها در حالی است که مجلس جمهوری اسلامی ایران خواستار سرعت بخشیدن به برنامه اتمی شده است و مقام‌های ایرانی چندین بار تأکید کردند که ممکن است جمهوری اسلامی از پیمان عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای NPT خارج شود. محمد هاشمی در گفتگوی خود با روزنامه کارگزاران در این مورد گفته عضویت در این پیمان به معنای مخالفت با تکثیر سلاح هسته‌ای است و خروج از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به معنی این است که برای فناوری صلح‌آمیز اهمیت قائل نیستیم.
توباج تاهباز گزارش میداد. و همچنان درباره رویدادهای ایران، مجلس شورای اسلامی ایران فوریت طرحی را تصویب کرده که در آن که در صورت تصویب نهایی عوامل اصلی تولید تکثیر و انتشار آنچه که آثار مستهجن از زن ایرانی نامیده می شود به مجازات اعدام محکوم می شوند. سعیده هاشمی از رادیو فردا در همین رابطه با دو وکیل دادگستری گفتگو کرده است، فریده غیرت و محمد حسین آغاسی.
به گفته یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در این طرح مجازات اعدام متوجه کسانی است که زنان و دختران و کودکان را مورد آزار جنسی قرار می‌دهند و همچنین کسانی که از مجالس خصوصی مثل مهمانی‌ها، جشن‌ها و عروسی‌ها و یا محل‌هایی که خانم‌ها در آنجا آزادند مثل حمام، استخر و ورزشگاه‌ها فیلم یا عکس تهیه می‌کنند و بعد از این طریق طعمه‌های خود را مورد تهدید قرار می‌دهند و گاهی اقدام به انتشار این تصاویر به رسانه‌های جمعی مثل اینترنت، CD یا DVD و یا از طریق موبایل می کنند و موجب هتک حرمت و آبروی آنها می شوند. این طرح مجلس علیه پخش کنندگان تصاویر حاوی صحنه های هم‌آغوش جنسی تنها تصاویر زنان ایرانی را در بر می گیرد. محمد حسین آغاسی، وکیل دادگستری، در گفتگو با رادیو فردا می گوید حساسیت مقامات جمهوری اسلامی نسبت به این پدیده که در سالهای اخیر در ایران بسیار رایج شده، به خصوص پس از آن برانگیخته شد که فیلمی از هم‌آغوشی یک زن و مرد ایرانی در ایران پخش شد که این تصویر به زهرا امیر ابراهیمی، بازیگر سریال نرگس، نسبت داده شد، اما خانم امیر ابراهیمی به شدت این ادعا را رد کرد.
به اعتقاد من برخورد سنگین و البته نه به شکلی که در این طرح آمده به عنوان اعدام و به عنوان محسوب تلعب میتونه تا اندازه‌ای بازدارنده باشه. در قانون گذشته برای افرادی که این نوع سیدی ها رو توزیع و منتشر میکردن حد اکثر مجازات یک سال حبس و بعضن دادگاه های این افراد رو به 6 ماه یا حتی فقط شلاق یا جزای نقدی محکوم میکردن. به همین دلیل بازتاب کافی برای در واقع نوعی عبرت آموزی برای این گونه افراد نداشت. میدونیم که طبیعتا بعضی از مجازات ها که در نظر گرفته میشه، اگرچه بعضی معتقدن که باید کار فرهنگی کرد، اما باید نوعی بازدارندگی هم باشه که جلوی تجری افراد رو بگیره و وحشت مجازات اونها را از ارتکاب این گونه عمل در واقع دور بکنه.
گرچه بسیاری از کارشناسان حقوقی بر این باورند که مجازات قانونی که تاکنون برای این جرم وجود داشته از میزان جرم کمتر بوده، اما با این حال پس از آنکه ماه گذشته دادستان تهران خواستار مجازات اعدام برای 7 نفر شد که به اتهام توزیع تصاویر ویدیویی حاوی صحنه‌های هم‌آغوش جنسی بازداشت شده بودند، بسیاری از کارشناسان حقوقی و حقوق بشری انتقاد خود را نسبت به مجازات اعدام اعلام کردند، از جمله فریده غیرت، سخنگوی کمیته دفاع از حقوق زندانیان.
مجازات اعدام بسیار مجازات سنگینی است برای این مسئله. اولا قبل از اینکه جرم رو تعیین کنیم، باید ریشه یابی بشه این جرم در جامعه که چرا اصولا چنین اتفاقی میفته. و اما مسئله تعیین مجازات، تعیین مجازات با خود جرم متناسب نیست و تناسبی نداره. مجازات اعدام سنگین‌ترین مجازات هست و من ضمن این که با تنبیه و مجازات موافقم، با مجازات اعدام خیلی مخالفم.
پی پیش از تصویب یک فوریت این طرح توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مقامات قضایی ایران اعلام کرده بودند که تهیه و توزیع کنندگان تصاویر هم‌وقوشی جنسی را مفسد فی‌الارض می‌شناسند که در قانون مجازات اسلامی برای مجازات اعدام تعیین شده است. بدین ترتیب طرح مجلس در واقع تفسیر کننده قانونی است که قضات ایرانی پیشتر با اتکا به آن می‌توانستند تهیه و توزیع کنندگان تصاویر پورنو را به اعدام محکوم کنند.
گزارش بود از سعیده هاشمی، شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. زمستان است و از استانهای شمال غربی ایران خبر می رسد که بارش سنگین برف، یخبندان و کولاک زندگی عادی را در نواحی استانهای آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل و زنجان مختل کرده است. همچنین بنابر گزارش ها با بسته شدن راه ها در این مناطق بیش از 400 روستا در محاصره برف در آمدند. امیر مصدق کاتوزیان جزئیات را از پیمان پاکمهر، روزنامه‌نگار مستقل در تبریز پرسیده است.
به دلیل بارش برف و سرمای شدید و همچنین یخبندان و کولاک، تمامی مقاطع تحصیلی در تبریز و 12 شهر آذربایجان شرقی و 90% روستاها تعطیل شده. البته این بارش در استانهای زنجان، آذربایجان غربی و اردبیل هم ادامه داشته. در برخی از محورهای روستای به ویژه چهارمارگ 4 متر برف انباشته شده. نزدیک به 400 روستا با بسته شدن جاده ها در محاصره برف قرار گرفتند. در آذربایجان شرقی و اردبیل و 90% راههای روستای مراغه هم محصور شده. نیاز شدیدی به ماشینالات برف‌روبی هستش. راهداری در حال برف‌روبی و نمک‌پاشی است. عبور و مرور همچنان با زنجیره شرط در بزرگراه‌های این استان‌ها با ترافیک سنگین در حال انجام هستش. بارش برف در این منطقه به 40 سانتی‌متر می‌رسه. در آذربایجان غربی هم مدارس ماه‌آباد، بوکان، سردشت و پیرانشهر و بسیاری از روستاها در این استان تعطیل شده. ارتفاع برف در برخی شهرستان‌ها بیش از 40 سانتی‌متر هستش. در پیرانشهر 51 سانتی‌متر برف باریده. محور ماه‌آباد، بوکان هم به دلیل بارش 40 سانتی‌متری برف بسته بوده ساعتی. در استان اردبیل هم تمامی مقاطع مدارس 17 ناحیه استان از جمله شرقا و روستاهاش تعطیل شده. در شهرهای سرعین، خلخال، نیرنمی نیز بارش برف راههای روستایی رو کلا مسدود کرده. کولاک شدید جاده مشکی شهر به اهر رو در استان اردبیل مسدود کرده. همچنین 50 روستای این شهرستان هم در محاصره برف قرار دادن و ارتباطشون با شهر قطع شده از زمان بارش برف که از دیشب آغاز شده در این 4 استان در شمال غربی ایران.
اطلاع رسانی در چه حدیه؟
اطلاع رسانی واقعا بسته در حد نزدیک به صفر هستش. ظاهرا اخبار مربوط به شرایط جوی و حتی بارش سنگین برف و کولاک نیز از سوی فرمانداری ها و بخشداری های دولت طبقه بندی شده و محرمانه تلقی میشه و اخبار با جزئیات رو در اختیار رسانه ها قرار نمیدن. در این مناطق در شمال غرب ایران به ویژه در استان آذربایجان شرقی
وضعیت امداد رسانی چگونه است؟
کارهایی در حال انجام است، چون برف‌روبی، پاشتن نمک و پلیس راه ها در جاده های منتهی به مناطق برف‌خیز مستقر هستند. ولی همانطوری که گفتم صدها روستا در محاصره برف قرار داره و بسیاری از روستاییان با تماسایی که گرفتن با مراکز خبر از میزان امداد رسانی و کمک رسانی به شدت گله‌مند هستند. نیاز هست به دستگاه‌های برف‌روبی به شدت در این منطقه، ولی بسیاری از روستاها هنوز راه‌های مراسلاتی و ارتباطی خودشون با شهرها قطع شده و در وضعیت بحرانی قرار دارن در این منطقه.
پیمان پاکمهر، روزنامه‌نگار مستقل در تبریز، از برف و کولاک در استانهای شمال غربی ایران می‌گفت. و اما هراج کاراپاتیان، نقاش برجسته ایرانی، در تنهایی و انزوا در آمریکا درگذشت. کیانوش فرید به همین مناسبت گفتگوی انجام داده با دکتر کیوان نجم‌آبادی، نویسنده، محقق و از دوستان نزدیک هراج کاراپاتیان.
هراج کاراپاتیان، نقاش برجسته ایرانی مقیم آمریکا، در سن 63 سالگی در میشگان درگذشت. هراج کاراپاتیان که به گفته بسیاری از منتقدان حوزه هنرهای تجسمی یکی از پرکارترین و برجسته‌ترین نقاشان ایرانی محسوب می‌شود، در ابتدا دانشجوی رشته معماری بود اما پس از مدتی به گرافیک و نقاشی روی آورد. او در دهه 40 و 50 یکی از مطرح‌ترین نقاشان ایرانی بود و در آن سال‌ها توانست جوایز متعددی را از آن خود کند. دکتر کیوانه نجم‌آبادی، نویسنده، محقق و یکی از دوستان نزدیک هراج کاراپاتیان، در گفتگوی با رادیو فردا درباره این نقاش و کارهایش گفت:
کاراپاتیان از دیدگاه بسیاری از بزرگان نقاشی یکی از برجسته‌ترین نگارگران زمان ماست. او کارش رو در جوانی در تهران شروع کرده بود و کارهای بسیار زیبایی کرده بود و چند نمایشگاه شرکت کرده بود و از دست شهبانوی ایران نیز جایزه دریافت کرده بود. پس از 1979 به انگلیس و بعد به آمریکا آمد و در آمریکا را نخست روی آبرنگ کار میکرد و این سالهای آخر به رنگ و روغن پناه آورده بود. شیفته رنگ بود، با دلیری میتوان گفت که رنگ رو میشناخت، برای هر رنگی هزاران هزار گونه میشناخت و درست میدونست که این رنگ ها رو چگونه با هم ترکیب کنه. و این رنگ ها برای او بازیگران، دختران زیبایی بودند که در شادی او پایکوبی میکردند و در غم های او اشک میریختند. بعد از کارهای آبستره خوشش آمد، به سالوادور دالی خیلی علاقمند شده بود، اما در پایان عمر عاشق کارهای قرنهای صدههای میانی ایتالیایی ها شده بود. از کاراواجو خیلی خوشش می آمد و کارهای سالاواجو و رنگ و شیوه سالاواجو براش سرمشق.
دکتر نجم‌آبادی همچنین افزود
یه ویژگی کار او داره که به راستی میشه کار هراش کارابتیان رو از کار همه هنرمندان زمان ما تشخیص داد و شناخت. و از نظر من کار او تکامل هنر نقاشی و نگارگری ایرانه. یعنی در کارهای هرات شما گذشته مینیاتور ایران رو میبینید که چگونه پیشرفت کرده و به اوج رسیده و تمام اون ویژگی های هنری دوران صفوی ایران رو در او خواهید. اگر شما کارهای و رنگ روغن و آب رنگ هرات رو درست نگاه بکنید، ببینید که همون کاشیگری های زیبا و شگفت‌انگیز دوران صفوی که دگرگون شده و در روزگار ما خودشو نشان میده.
تابلوهای هراج کاراپتیان به خاطر شخصیت ویژه‌ای که او داشت بیشتر نزد دوستانش نگهداری میشوند و تنها تعدادی از این آثار در موزه ارمنستان است. گزارشی بود از کیانوش فرید و حال نوبت رسیده است به آخرین خبرهای ورزشی که از فریدون شیبانی میشنویم.
دنیای ورزش.
تیم ملی فوتسال ایران در اولین مسابقه دوستانه خود در اسپانیا با حریف میزبان به تساوی 3-3 رسید. این مسابقه در تالار لاروسالای شهر بوناونته انجام شد و ایران با گل وحید شمسایی و دو گل محمد کشاورز سه بار از حریف پیش افتاد که هر سه بار اسپانیایی‌ها توانستند جبران کنند. مسابقه دوم تیم ملی ایران با تیم ملی فوتسال اسپانیا امشب در شهر زامورا انجام می شود و گروه تیم فوتسال شنبه به تهران باز می شود. 19 دوره رقابت های لیگ برتر والیبال ایران آغاز شد که تیم پیکان در دفاع از عنوان قهرمانیش در اصفهان تیم هیئت والیبال این شهر را 3-1 شکست داد. در دیدار مهم دیگر این روز تیم گلگوهر سیرجان 3-3 و تیم پتروشیمی بندر ماهشهر پیروز شد. دو تیم پیشتاز سایپا و استقلال بعد از ظهر یک شنبه با هم دیداری مهم برای عنوان غیر رسمی قهرمانی نیم فصل دارند و سایپا با 3 امتیاز برتری نسبت به قهرمان فصلش در موقعیت بهتری بزنید. برای پرسپولیس رده سومی مسابقه فردا با راهان تیم قهرنشین بسیار مهم است تا موقعیت خود را بهتر کند. استقلال اهواز میزبان تیم فجر سپاسی شیراز است. زوباهن اصفهان برای مسابقه با پاس به تهران می آید و سبا باتری در شیراز با برق این شهر دیدار می کند و ابو مسلم با دومین تعویض سرمربی خود در این فصل میزبان تیم ملوان است. هنته و برگیزر مربیان جدید ابو مسلم در دو بازی باقی مانده این فصل هستند. در فصلی که هنوز به نیمه نرسیده تیم های پیکان، سایپا، راه آهن، فولاد اهواز، پاس و ابو مسلم مربیان خود را تغییر دادند و تیم‌های استقلال و پرسپولیس نیز به مانند بسیاری از تیم‌های دیگر این دور مسابقه‌ها را با مربی جدید شروع کرد. فدراسیون بین‌المللی فوتبال مسعود مرادی، محسن ترکی، هدایت منبینی، محسن قهرمانی، خداداد افشاریان، رحیم رحیمی مقدم و محمود رفیعی را به عنوان داوران بین‌المللی برای سال 2007 پذیرفت. 9 کمک داور فوتبال، 4 داور فوتسال و 4 داور فوتبال صاحبی ایران نیز از فیفا بجه بین‌المللی درخواست کردند.
گزارش ورزشی را از فریدون شیبانی شنیدید. در لحظات پایانی مجله شامگاهی نگاه میاندازیم به عنوان چند خبر مهم. موگادیشو به دست نیروهای دولتی افتاد. تدارک برای اعدام صدام حسین در عراق ادامه دارد. واتیکان با اجرای حکم اعدام صدام حسین ابراز مخالفت کرد. و انفجارهای امروز عراق شماری کشته و زخمی بر جای گذاشت. به پایان مجله شامگاهی رسیده ایم با امید اینکه اوقات خوشی در پیش داشته باشید. به اتفاق همکارانم به شما خدا نگهدار میگویم، اما با ما بمانید تا 30 دقیقه دیگر بخش بعدی.